استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم از شورای ملی در مورد ماجرای انتخاب رئیس ولسی جرگه. سرنوشت انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی به کجا رسیده است و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن هم است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
بازداشت یک قمندان ارشد طالبان در ولایت پکتیکا، صلح و اقتصاد افغانستان در 8 اجلاس سازمان شانگهای مورد بحث قرار می گیرد، نتایج انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد که صدر اعظم نارندرا مودی و حزبش برنده هستند و پنتاگون روی فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میانه غور می کند. تفصیل خبرها. یک منبع در ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که قیام الدین مشهور به کاروان، یکی از قماندانان ارشد گروه طالبان، از ولایت پکتیکا بازداشت شده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که برای بازداشت این قماندان طالبان نیروهای قطعات خاص امنیت ملی صبح وقت امروز عملیات را در شرنه مرکز پکتیکا را اندازی کردند. اما این منبع در مورد فعالیت های این قماندان طالبان جزئیات بیشتر نداد. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. قرار است در 18 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در کنار سایر موضوعات روی صلح و اقتصاد افغانستان بحث شود. این اجلاس دو روزه 13 جون در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می شود. قرقیزستان، قزاقستان، هند، تاجکستان، پاکستان، چین و روسیه اعضای دائمی سازمان همکاری های شانگهای بوده. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمان می باشد. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد. این مسابقه در شهر برستل برتانیا صورت خواهد گرفت و بازی تمریناتی برای مسابقات جام جهانی کرکت می باشد. مسابقات جام جهانی کرکت روز پنجشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و این جام بازی های یک روزه تا 14 جولای در ویلز و انگلستان برگزار می شود. حال همچند خبری از جهان. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد که صدر اعظم نارندرا مودی و حزبش در این انتخابات پیش قدم است. این انتخابات 6 هفته‌ای هند به حیث یک همه پرسی در مورد مودی دیده می شود که اصلاحات اقتصادیش نتایج مخلوط داشته است و محبوبیت وی در جامعه عمیقا طبقاتی هند نیز مملو از نشیب و فرازهای بوده است. حدود 600 میلیون نفر در این انتخابات عمومی که 6 هفته پیش آغاز شد شرکت کردند. همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. مقامات آمریکایی که به شرط افشا نشدن نام‌هایشان به خبرگزاری رویترز گفتند که فرماندهی مرکزی آمریکا درخواست برای اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه را اراحه کرده، ولی به گفته این مقامات روشن نیست که این درخواست از سوی پنتاگون تایید خواهد شد یا خیر. به گفته یکی از این مقامات، این اقدام به پاسخ به تهدید جدید از سوی ایران نیست، بلکه هدف آن تقویت امنیت در منطقه است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. روابط میان ایران و آمریکا سال پیش پس از آن به وخامت گرایید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش از توافقنامه استبی سال 2015 با ایران را اعلام کرد و تحریمات اقتصادی بر ایران را از سر گرفت. آمریکا در ماه جاری میلادی حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داد و هدف آن را مقابله با تهدیدات احتمالی ایران خواند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را متهم کرد که برای پنهانکاری مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی تلاش کرده است. نانسی پلوسی دیروز بعد از یک جلسه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت که هیچ کس به شمول ما و رئیس جمهور از قانون فراتر نیست. ما باور داریم که رئیس جمهور در این پنهانکاری دست دارد. دونالد ترامپ در عکس العمل به این اظهارات در یک کنفرانس خبری گفت:
I think most of you would agree to this. I'm the most
وی می گوید فکر می کنم اکثریت شما موافق هستید که من شفافترین رئیس جمهور در تاریخ این کشور هستم. قبل از این اظهارات دیروز دونالد ترامپ یک نشست روی شماری از موضوعات بنیادی را با نانسی پلوسی و سایر دموکراتان لغو کرد. و خبر آخر که مقامات در سومالیا می گویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور 9 تن کشته شدند. حسین الحبی فهیگه وزیر خارجه سابق سومالیا نیز در جمع کشته شده ها شامل است. در این رویداد که گروه الشباب مسئولیت آن را به دوش گرفت 13 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم: تلاش‌ها برای تعیین سرنوشت انتخاب رئیس ولسی جرگه. ماجرای انتخابات اعضای ولسی جرگه از ولایت غزنی به کجا رسیده است؟ معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید:
در جلسه دیروز شورای امنیت در رابطه با انتخابات غزنی بحث شد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی مطلب داریم در مورد نشر نتایج مقدماتی انتخابات هندوستان که صدراعظم مودی در آن برنده اعلام شده است. مصاحبه با معاون تجارتی در افغانستان بشنا شرکت در مورد جابجا نمودن میترهای هوشمند در 5 ولایت افغانستان.
این میترهای هوشمند است که میتواند تمام مصارف مشترکین و در ضمن مصارف تمام فیدرها اونا را شناسایی کنه و ارقام درست از اونا را به ما بده.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم.
با عقض نمرات عالی من از پنتون آزاد اسلامی به درجه ماستر من از اونجا فارغ شدم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بحث برای حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان در تالار شورای ملی افغانستان است. شایان صاحب، بحث ها در مورد حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه به کجا رسیده؟
سلام به شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی. دقیقا بحث ها در تالار عمومی روی ریاست کرسی ولسی جرگه باز هم به نتیجه نرسید. شمار از وکلا تاکید دارند که فیصله را که کمیته بررسی حل منازعه بالای ریاست کرسی ولسی جرگه فیصله را که کرده او باید تایید شود، اما برخی دیگر از وکلا مخالفتشان را بیان کردند. علاقل مجاهد یک عضو ولسی جرگه و عضو امی کمیته 27 نفری بر رادیو آزادی گفت که در داخل پارلمان باز هم تیم، یعنی هواداران آقای رحمانی و هواداران آقای اصولی مخالفت کردند سر رأی‌گیری که باید سر اجزایی که به نفع آقای رحمانی از قبل استفاده شده بود ولی بعدا باطل اعلام شده بود مخالفت کردند. اینا میگن، یک تعداد میگن که باید رأی‌گیری اصلی صورت بگیره که آقای رحمانی و تیمش مخالفت دارند، اما برعکس آقای رحمانی بر رأی‌گیری علنی تاکید داشتند. همچنان ضیاءالدین ضیا نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه برسانه ها گفت که البته یکی از هوادارهای رحمانی است، 130 امضا جمع شده و مطابق به فیصله کمیته آقای رحمانی رئیس است و بروز چند هم من حیث رئیس ولسی جرگه و کارش را مخواهد داد.
شایان سر
همچنان آقای زیا گفت که برخی از وکلا در پی ماجراجویی هستند.
شایان سب یک سوال ما داشتم در اینجا که قدم بعدی برای هر از این مشکل چی است؟ اینا چی را پیشنهاد کردن که چی باید شوه که این مشکل حل شوه؟
با هنوز به کدام فیصله نهایی دست یا نیافتن تعداد یا در کل هوادارهای رحمانی تاکید دارن که فیصله کمیسیونی که از قبل ایجاد شده بود مورد تایید است و 16 نفر که از جمله 27 نفر تایید کردن که یک رأی که قبلا باطل شده بود او معتبر است و البته به سود آقای رحمانی. اما برعکس هوادارهای آقای اصولی خود اصولی تاکید دارد که این کمیسیون یک جانبه و یک طرفه فیصله کرده و آنچه که اینا اعتراض داشتند که در پی از این انتخابات فساد صورت گرفته اصلا به این مورد نپرداختند و باید که دو کاندید دیگر به روز شنبه یا هفته نو خودشان را بر ریاست ولسی جرگه نامزد کنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان بود که از تالار شورای ملی در مورد بحث‌ها روی انتخاب رئیس ولسی جرگه صحبت میکرد که تا هنوز هم به گفته خبرنگار رادیو آزادی طرف ها به کدام نتیجه نرسیدن و سرنوشت تعیین رئیس ولسی جرگه نامعلوم است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
با فرد بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در مورد انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی در نشست آینده شورای امنیت ملی تصمیم گرفته خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با بیان این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که معاون دوم رئیس جمهور و معاون اول ریاست اجرایه روی طرح حوزه‌ای انتخابات کار میکنند. آرزو قیاسی موضوع را دنبال کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کار روی طرح حوزه‌ای شدن انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی آغاز شده و به نشست آینده شورای امنیت ملی پیشکش خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در نشست گذشته شورای امنیت ملی به مقامات مربوط در مورد آماده ساختن این طرح سفارش شده است.
در جلسه دیروز شورای امنیت در رابطه با انتخابات غزنی بحث جلسه فیصله کردن که معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان معاون اول ریاست اجرائیه یک طرح برای تصویب در جلسه آینده ارائه کنه. ارگان‌های محلی و همچنین اداره احصائیه هم وظیفه گرفتن که از لحاظ تکنیکی با معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان با معاون اول ریاست اجرائیه داره برش همکاری.
انتخابات ولسی جرگه غزنی در ماه میزان سال گذشته به دلیل برگزار نشد که باشنده های ولسوالی های ناامن این ولایت خواهان انتخابات حوزه‌ای شدند. اما این پیشنهاد با مخالفت باشنده های ولسوالی های امن این ولایت مواجه شد. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت تا انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال روان برگزار گردد. در دور هفدهم ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه در غزنی 11 تن از وکلای پیشین این ولایت که از ولسوالی های امن هستند از این ولایت نمایندگی می کنند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات با ابراز نگرانی از برخی مخالفت‌های احتمالی در مورد سیستم حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی میگویند که بهتر خواهد بود اگر نماینده هر ولسوالی این ولایت به ولسی جرگه راه یابند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد میگوید:
حراس داریم تا قصه غزنی که در دور گذشته روی همین موضوع انتخابات به توقف افتاد باز هم اختلافات مشابه میان مردم ایجاد شود. اول باید اختلافات در جامعه حل شود، بعد از آن هر تصمیمی که گرفته می شود نمایندگی مردم در آن تضمین شود.
انتخابات 33 ولایت دیگر افغانستان به جز از ولایت غزنی به سیستم یک حوزه‌ای برگزار شده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان از آرزو غیاثی.
پنج مرکز به منظور جلوگیری از ورود تولیدات خارجی به افغانستان ایجاد می‌گردد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی این مطلب را شام روز گذشته در دیدار با صنعتکاران افغان در ارگ بیان کرده است. در اعلامیه به نقل از شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع گفته شده که رشد صنعت امسال در این کشور 7% بوده و سطح صادرات نیز به 1 میلیارد دلار رسیده است. آقای کمینزاده گفته که در حال حاضر 3200 فابریکه تولیدی در سطح این کشور فعالیت دارد. رئیس جمهور غنی در دیدار با صنعتکاران همچنان بر کنترل گمرکات تاکید کرده و گفته که کرایه و اجاره زمین در طرز العمل جدید گنجانیده شده است. حاصلات گندم در ولایت فرا 30% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو زادی گفت که سال گذشته حاصلات گندم در این ولایت به دلیل خشکسالی 25% کاهش یافته بود. وی در این مورد گفت:
امسال در کنار از اینکه ما تخمای اصلاح شده بازی توزیع کردیم، 600 میلیون تن کود کیمیایی هم برای 6000 دهقان در ولایت فرا توزیع شد و این از دلایل اساسی کشت گندم و افزایش کشت گندم و للمی در فرا محسوب میشه.
فراز ولایتی است که زمین کافی برای کشت گندم دارد و در مجموع در 120 هزار هکتار زمین در این ولایت گندم کشت می شود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 65 پول، 1 یورو 89 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول و 1000 روپیه پاکستانی 535 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان بود که از رادیو آزادی شنیدید. باز هم مطالب در رابطه با افغانستان در همین برنامه داریم، مخصوصا مصاحبه با معاون تجارتی شرکت دبرشنا در افغانستان برشنا که در مورد جابجا نمودن میترهای هوشمند در 5 ولایت افغانستان توضیحات خواهد داد. اما پیش از آن که به مسائل دیگری مربوط به افغانستان بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. حزب بهاراتیا جاناتای صدر اعظم نریندرا مودی در انتخابات پارلمانی هند به پیروزی بزرگ دست یافته است. این را سوشما سوارج وزیر خارجه هند امروز پس از آغاز شمارش آرا در یک توییت خود گفته است. انتخابات پارلمانی هند در 7 مرحله برگزار شد. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده در استیدیو است. ستار، جزئیات بیشتر در مورد نتایج انتخابات پارلمانی هند از چه قرار است؟
نخست سلام به شما عباسگ و به شنونده ها. بر اساس اطلاعات تازه که از سوی کمیسیون انتخابات هند به دنبال آغاز شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور ارائه شده، حزب صدر اعظم نریندرا مودی خیلی پیشتاز است. اطلاعات این کمیسیون امروز نشان میدهد که حزب بهاراتیا جناتا از میان 542 کرسی پارلمان 292 کرسی را از آن خود کرده است. این در حال است که این حزب برای دست یافتن به اکثریت در پارلمان به 272 کرسی نیاز داشت. از سال 1984 به این سو این نخستین بار است که یک حزب در هند دوبار پیاپی اکثریت چوکی ها را به دست می آورد. حزب کنگره اپوزیسیون عمده در هند تا حال برنده بیش از 50 چوکی پارلمان شده است. سوشما سواراج وزیر خارجه هند و یک رهبر ارشد حزب بهاراتیا جناتا امروز در توییتر نوشت این حزب به پیروزی بزرگ دست یافته است. انتخابات پارلمانی هند بیش از یک ماه طول کشید. این انتخابات در 7 مرحله برگزار شد.
خب، هند یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است و با آنکه هند در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیاد کرده، اما هندی ها هنوز هم با تعداد زیاد فقیرند و چالش‌های داخلی در آینده فرارای مودی زیاد است. میشه که به این چالش‌ها یک توجه کنیم؟
تخمیناً ماهانه بیش از 1,200,000 جوان در هند وارد مارکت های کار می شوند و ایجاد فرصت های کاری با آنها برای حکومت جدید هند یک چالش بزرگ به حساب می آید. یک اداره تحقیقاتی هند می گوید که میزان بیکاری در این کشور در ماه اپریل 7.6% افزایش یافت و این رقم از سال 2016 میلادی به این سو بالاترین میزان بیکاری در هند است. اما دست یافتن حزب نرندرا مودی به اکثریت قاطع در پارلمان زمینه را فراهم خواهد کرد که برای مبارزه با بیکاری اصلاحات آورد و همچنان در راستای کاهش نارضایتی روستانشینان کار کنند. اقتصاددانان میگویند که صدر اعظم آینده هند باید سرمایه گذاران را تشویق کند تا سرمایه گذاری های صورت گیرد که به مردم کار ایجاد کند.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد اینکه حزب بهاراتیا جانتای صدراعظم نرندرا مودی در انتخابات پارلمانی هند به پیروزی بزرگ دست یافته اما چالش های بزرگی را در پیش رو دارد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولان افغانستان برشنا شرکت میگویند که به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی پروژه جابجا کردن میترهای هوشمند را در 5 زون افغانستان آغاز کردند که باعث تشخیص ضایعات برق، جلوگیری از سرقت آن و دریافت صرفیه به موقع از نزد زورمندان، شرکت‌ها و ادارات دولتی می‌شود. این برنامه در 5 مرحله در زون‌های مختلف کشور تطبیق می‌شود که مرحله دوم آن در ولایت بلخ آغاز شده است. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ با صفی الله احمدزای معاون عمومی تجارتی شرکت افغانستان برشنا مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که هدف سفرش به بلخ چیست؟
هدف ما به خاطر ماستر میترهایی است که در ترانسفرمرهای توزیعی ما نصب میکنیم و در ضمن این میترهای هوشمندی است که میتواند تمام مصارف مشترکین و در ضمن مصارف تمام فیدرها و لینهای خروجی که برشنا شرکت تمام برق به مردم عرضه میکنه اونا را شناسایی کنه و در ضمن ارقام درست از اونا را به ما بده. پروژه ما پروژه است که تقریبا ما در سال 2013 روی برنامه‌ای از آغاز کردیم و در ضمن سروی های مقدماتی خود شروع کردیم، در سال 2015 را ختم کردیم و در ضمن بعدن به طرف دونرها رفتیم که کیها میتونه امروی ما در این بخش کمک کنه تا ما بتانیم ضایعات تکنیکی و ضایعات تجارتی خود تفکیک کنیم. خوشبختانه اداره USAID یا کمک های ایالات متحده امریکا برای ما چراغ سبز نشان دادن و این پروژه را به عهده گرفتن که در حدود 7 میلیون دلار احتوا میکنه. ما میتوانیم توسط از این میترها کاهش در سرقت، مشکلات همچو عدم مسئولیت پذیری کارمندان برشنا شرکت، بعضی نحوه های دیگی کاهش ضایعات بالای از این سیستم ها تطبیق کنیم. با ارقام هر ترانسفرمر ما میتونیم که فیصدی ضایعات خود را در هر ترانسفرمر، در هر فیدر و در هر سرکت ما شناسایی کنیم و در ضمن میتوانیم که او را توسط کارمندای صاحبی ما و یا توسط مشکلات تکنیکی که وجود دارد او شبکات و او باعث ضایعات بیشتر میشه او را کاهش بدیم.
در بلخ مثلا این برنامه از چه زمان آغاز شده و در مجموعش ما چند ولایت یا چند زون را کفر میکنه؟
در ولایت بلخ ما تقریبا یک هفته قبل آغاز به کار کردیم. کارها به شکل خوبش پیش میره ولی ماه مبارک رمضان است، یکم که کارها بتی شده، ولی باز هم ما کوشش و در صدد ازی هستیم که کارهای ما ادامه پیدا کنه و انشالله تعالی ما این کار در 4.5 ماه آینده در 5 حوزه بزرگ برشنا شرکت که عبارت از کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و کندهار می باشه که در حدود 12,000 پایه میتر بر ازی 5 حوزه ما نصب میکنیم. ما بتوانیم که ضایعات خود را به شکل درستش کنترل کرده بتوانیم و در ضمن همچنان شبکات خود را استاندارد بسازیم.
در این اواخر مثلا شرکت ها، حتی ادارات دولتی و افراد زورمند از پرداخت صرفی برق سر باز میزنن. این سیستم اگر تطبیق شود چقدر میتونه در جمهوری هوایی شما را کمک کنه؟
خب هر گاهی که تکنولوژی جدید میاد سیستم ها آنلاین میشه، پس نیاز به من پاور کمتر میشه. در این حالت ما چی کار میتونیم؟ که ما میتونیم که بدون از اینکه با ترانسفرمر مربوطه خود بریم و برق یک مشتری را قطع کنیم، ما میتونیم از راه دور توسط ریموت هر ترانسفرمر که خواسته باشیم قطع کنیم، برق از سر مشترک قطع کنیم که اگر باقی دار باشند باقی داری خود را باید پرداخت کنند.
مصاحبه بود با صفی الله احمدزی، معاون عمومی تجارتی در افغانستان برشنا شرکت، که در مورد جابجا شدن میترهای هوشمند در 5 زون افغانستان صحبت میکرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دانشمندان برای اولین بار ربات یا وسیله خودکار را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد استفاده خواهد شد. این ربات با کمک سنسرهای مخصوص میتواند مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و از هم جدا کند. همایون آرش جزئیات بیشتر دارد.
دانشمندان برای نخستین بار ربات یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این ربات دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این ربات دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این ربات که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروپهای مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده، مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
خواهش میکنم در ولسوالی سنچارک، در ولایت سریپول، دعوی که 80 سال 90 سال تیر شده این حکومت این نمیده دوران داده مردم نمیده در دارد که گشته این 80 سال 90 سال پیش کدام قاضیز کدام تارانور است که یه پاک میکنه باید اشرفخانی آقای اشرفخانی تی یک بخواه برای ملسوالی هم که در سر دیگه اگر یه ترام بیچیال هستیده فقط چوچود است. از حکومت تو پرسان دوی اگر از کنی پرسان نیست حکومت تالی بره و پاورم پرسان میشه. در اینجا که مردن فساد به اونجا فساد نیست. این همه نام اکسا خانمی کنم خیلی مسئولی سنجاره قولت سریفر است.
از جناب اشرف غنی یک جهان تشکر، مسئولیت خود خلا خلاص کرده پیش طالبان غدر التماس کرد، غدر زاری کرد که صلح کنیه، اثبات کنیه، صلح کنیه، اثبات کنیه. ایچ کس از جناب رئیس جمهور دیگه گله نداره. طالبان به اینا سرش خلاص نمیکنه که جناب رئیس جمهور دیگه یا صلح اثبات کنیه. پیش جهان مسئولیت دیگه جناب رئیس جمهور نداره، مسئولیتش تمام شده. با سلام محترم
وزارت معارف رتب معلمین باسه وقتش نمیدهد، تقاوت میدن ولی رتب شهرت دیشه نمیپردانند. امید است که بر گوش مسئولین برسانی و سلام.
پیام ها و نظریات شما.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم در برنامه امروزه در امواج آزادی که نیم ساعت بعد آغاز میشود، موضوع ماجرای انتخاب رئیس پلیس جرگه مطرح میباشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و در فیسبوک رادیو آزادی نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
قیام الدین مشهور به کاروان، یکی از قمانداران ارشد گروه طالبان در ولایت پکتیکا بازداشت شده است. قرار است در 18 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در کنار مسائل دیگر روی صلح و اقتصاد افغانستان صحبت شود. انتظار می رود فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد که صدر اعظم نارندرا مودی و حزبش در این انتخابات پیش قدمند. همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. و مقامات در سومالیا میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور 9 تن کشته شدند. حسین الحبیب ایگه وزیر خارجه سابق سومالیا نیز شامل کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام، باز هم با یکی دیگه از برنامه های زنده یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در آغاز می خواهیم چند نکته را یادآور شوم. در طول تاریخ افغانستان طوری که دیده شده، زنان به سبب تأثیرات و فشار عنعنوی جامعه نمی توانستند که تحصیلات قضایی را در مدارس دینی پیش ببرند و مصدر خدمات قضا و افتاح شوند. با وجودی که در قانون اساسی دوران امان الله خان و محمد نادر خان اتباعی افغانستان از حقوق مساوی برخوردار اعلام شده بودند، بان هم تا وایل دهه دموکراسی دستگاه عدلی و امنیتی افغانستان کاملا در دست مردها بود و هیچ زن در او راه نداشت. از جهت بروز مشکلات و مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود ماموران عدلی و امنیتی از طبقه زنان جدن محسوس می شد که بعدها روی همین ضرورت پانتون کابل در پنزه های حقوق و شریعت تعداد دختران را برای کادر قضایی تربیت کرد. حکیمه مستمندی، نورستانی و انیسه امام از جمله اولین سارنوانهای زن بودند که در سال 1346 هجری شمسی در کادر وزارت عدلیه در محکمه اختصاصی اطفال شروع به فعالیت کردند و همچنین در سال بعد 5 خانم فارغ تحصیل پنزه حقوق، سریا پرویز، نجیبه نجیب، شایسته نوابی، راهله حبیب و اولیا عابد به حیث اولین قضات زن در محاکم اختصاصی شامل کار شدند. از آن به بعد این سلسله ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتر بعد از فراغت تحصیل دیرشته به کار آغاز کردند. و امروز تعداد از زنان در افغانستان به حیث قاضی، سارنوال و وکیلان مدافع شامل دستگاه عدلی قضایی شدند. یکی از این مثال‌ها خانم نجیلا راحل، وکیل مدافع را امروز در برنامه رهبران زن با خود داریم. خوش آمدین خانم راحل.
سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
زنده باشین. خب در آغاز می‌خواستیم از تحصیلاتتان بر ما بگوین که در رشته تا چه حد تحصیلاتتان پیش برده.
بسیار خوب، ما ابتدا سلام برای شنونده های برنامه شما تقدیم میکنم و تشکری دارم از شما که ما رو به برنامه دعوت کردین. ما گرچه در ابتدا انتخابم پنزه شرایط نبود، مگر وقتی که نتایج اعلان شد، ژورنالیسم بود، وقتی که نتایج اعلان شد ما به پنزه شرایط کامیاب شده بودم و واقعا خیلی برم هم از طرف فامیل تشویق شدم و هم از طرف دوستا تشویق شدم. ما شروع کردم درس‌های خود را به 15 شرایط، تا ای که موفقانه البته با درجه پنجم از فاکولته، از فاکولته شرایط پانتون کابل در سال 1384 فارغ شدم. بعد از او من مدت یک سال را مصروف آمادگی کورس بودم و تصمیم داشتم که کورس تاج قضا باید امتحان بدم و قاضی شوم. مگر در عین می فرصت که من مصروف آمادگی کورس تاج قضا بودم، من در یکی از دفاتر که پلیسی از اونا کار به خانمای متضرر بود در دفتر در قانون قشتورگی، من به عیس وکیل مدافع استخدام شدم. زمانی که من شروع کردم وکالت در دفتر در قانون قشتورگی آمدم و واقعا من حس کردم که از رفتن به قضا من ترجیح دادم تا از حق خانمای متهم و از خانمای متضرر و مظنون و اطفال. بالاخره من ماندم به وکالت. در سال 1384 در جریانی که من وکالت میکردم شامل دوره کارشناسی ارشد یعنی مقطع ماستری شدم، البته در بخش حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی، و بازم خوشبختانه که با اخذ نمرات عالی من از پانتون آزاد اسلامی به درجه ماستر من از اونجا فارغ شدم و با دفاع پایان نامه که عنوان خیلی جالب بود، جبران دولتی خسارت وارده بر قربانیان عملات انتحاری در افغانستان و اسناد بین الملل بود که خیلی خاطرات جالب از مصاحبه ها در قسمت داشتم. و بالاخره از دوره ماستری هم فارغ شدم. از اینکه من در انجمن وکلای مدافع در سال 1390 در دومین مجمع انتخاباتی که به خاطر تعیین یا انتخاب اعضای رهبری انجمن دایر شد، من اونجا کاندید بودم که خوشبختانه با کسب بلندترین رای در بین 42 نفر مردایی که و خانمایی که در او پست کاندید بودن، من موفق شدم به عضو شورای رهبری انجمن. و بعد از او در دور دوم انتخابات انجمن که تقریبا 6-7 ماه قبل دایر شد، به عضو معاون انجمن وکلای مدافع انتخاب بودم و خوشبختانه بازم تونستم که با بلندترین رای به عضو معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان انتخاب شوم. و در ضمن این فعالیت ها در شبکه زنان افغان هم به اساس انتخاباتی که اونجا دایر شد، من رئیس عضو بورد شبکه زنان هم مصروف فعالیت هستم و در ضمن متصددی خود دارالوکالی راحل هستم.
نام خدا، مسئولیت و مصروفیت های شما زیاد است این بخش. خب خانم راحل، به نظر شما وظیفه و وکالت و یا هم وکیل مدافع بودن در شرایط کنونی افغانستان برای یک خانم چقدر میتونه پرچالش و پرمسئولیت باشد؟
در همین شرایط ناهمنی که وجود داره طبیعی است که قضیه دو طرف داره. وقتی که یک وکیل مدافع زن می از حق یک طرف دفاع میکنه، طرف دیگه که مغلوب میشه طبیعی است که برای او خیلی چالش خلق میکنه. من از مدتی که وکالت میکنم، یعنی واقعا از لحاظ امنیتی خانما تمامشان داره تادی، شما میبینین که خانم نمیتونه از خانه بیرون شوه. باز کار کردن در وکالت و خصوصا دفاع از حق خیلی کار مشکل است. با وجود تمام چالش هایی که وجود داشته و با وجود که من بسیار خاطرات جالب از تعقیب قضایایی که من تازه شروع کردم، حتی زمانی که من تازه دارالوکاله را گرفتم، چون به دارالوکاله این تنها باید میشیشتم، میترسیدم که من بادا یک کس از جانب مقابل قضیه بیه و به من یک سوی قصد کنه با تهدیداتی که میشدم. البته بیشترین تهدیدات ما در قضایایی که خانمایی که مثلا قضای تفریق داشتن، طلاق داشتن و یا قضای قتل را تعقیب میکردیم، بیشترین تهدیدات داشتیم. در یکی دو قضیه اصلا نمیتونم فراموش کنم که بسیار بعد جدی تهدید میشدم و ما جلسه قضایی را، قضیه قتل بود، ناتکمیل همین که دفاع محکمه ما خلاص شد به دلیل از اینکه من بسیار تهدید قرار داشتم، ما جلسه رها کردم رفتم. و واقعا به من که من خیلی علاقه داشتم به وکالت، بسیار برام آزاردهنده بود که من به او تهدید چه و نتونم از حق محکمه خود تا آخرین لحظات دفاع کنم. در قضیه فرخنده که من در رأس یک هیئت 5 نفری دفاع میکردم، در عین زمان که قضیه فرخنده را دفاع میکردم، بعض قضای فامیلی دیگه هم پیشم بود که من از اونها دفاع میکردم. یعنی من به حد تهدید میشدم که شاید اگر یک مرد هم تهدید میشد، همونجا با وظیفه و مسلک خود خداحافظی میکرد.
چی تهدیدایی بود مثلا میشد؟
بله دیگه تهدیدات عادی بود، مثلا به مرگ تهدید میکرد. به من یک جانب مقابل قضیه زنگ زد و گفت که صدای تفنگچی خود کشید، گفت می زیر بلاکت میم، امرای زمین دمی فرقت ما چم سیمر میخوالی میکنم یا چند. تهدیدی که مرا خیلی دست باچه کرده بود و حتی از لحاظ روحی و روانی مرا تحت تاثیر قرار داده بود، در همون زمانی که من قضیه فرخنده دفاع میکردم که در این مسئله دوسیه هم ترتیب شد، در اداره 62 امنیت ملی وجود داشت، من بسیار شدیداً به تیزاب پاشی تهدید میشدم. و می گفتند که برام پیام روان میکردند که اگر از او قضیه محترمت دست بیرون نکنی، رسانه ساز میشی و تیزاب بارید باش میشه. شما باور کنین که من از خانه میبرامدم، فکر میکردم که دمی پشت دروازه کس استاد است و با عکاسی تیزاب شاید بریم میپوشه.
شما قضیه فرخنده را یاد کردین و یعنی شما وقتی وکالت گرفتین چقدر فکر میکردین که قضیه درست پیش میره و میتونه برای حل برسه؟
گرچه من چون سابقه وکالت تقریبا 11 12 سال دارم و اون زمانی که من قضیه فرخنده را گرفتم شاید 7 8 سال تجربه وکالت دفاع را داشتم. نظر به خود امی ذهنیتی که در اجتماع در رابطه با قضیه وجود داشت و نظر به اینکه قضیه رفته بود طرف سیاسی شدن و از طرف دیگه چون در اول احساسات مردم خیلی زیاد برانگیخته شده بود، به نحوی کوشش میشد که باید قضیه سردسازی شوه و حداقل امی تظاهراتی که مردم از احساسات پاک شون است یا به نحوی جلو زمینا گرفته شوه قضیه. ما تو درک میکردم که شاید آمدن ما به قضیه و قدر زیاد مفید واقع نشوه. با آن هم ما خیلی تلاش کردیم، تمام اوراق بسیار مطالعه کردیم، اعتراضات که داشتیم کتبن بستر محکمه متقدم کردیم، مگر متاسفانه چیزی که ما میخواستیم و چیزی که فامیل فرخنده میخواست تا امروزمو برآورده نشده.
بله، شما پیشتر گفتین که تهدیدات جدی بود و شما زیاد تحت تاثیر قرار گرفته بودین. یعنی چی فکر میکنین این تهدید از طرف کیا بوده؟ کیا سهیم بودن در این تهدیدات؟
بسیار سوال خوب کردین. من دقیقاً یکی از دلایلی که من مراجعه کردم به دولت و به ارگانای زیربط اینا قضیه تهدیدی که من میشتم میره جدی پیگیری کنن، یکی از دلایل همی بود که من میخواستم بفهمم که آیا واقعا این تهدید در قضیه فرخنده بود یا کدام قضیه دیگه، چون من خیلی زیاد قضایا را داشتم. مگر متاسفانه ما حتی در امو پروسه تحقیق سرنبرای تلفونی که به ما تهدید میکردن تحقیق ما جانبه سر از او صورت نگرفت.
خب خانم رئیل، گپای شما رو بعدا پیگیری میکنیم. فکر کنم کدام شنونده ما روی خط.
بله
بله، سلام، بفرمایید.
جور باشه. امروز اتراز آمده که امی مردای افغانستان که از بازاول امی چارواکا یه چیز نمیتنه امی زنه با امی زنه صلاحیت بده با امی زنه کاری افغانستان جور میده. این مرده نمیتنه، این مرده که پیلن در سر قدرت هست، هر کدامش که هست پکت و پکت گپ در زنه هست که زن کار جور نکنه در افغانستان مرد نمیتنه که کار جور لا مردار میده.
تشکر برادر، زنده باشین. بله،
فقط من میخواستم بفهمم که کی است که مثلا از شما را به من تهدید میکنه. مگر متاسفانه تا امروز من موفق نشدم که بفهمم.
معلوم نشد،
معلوم نشد،
پنهان ماند.
پنهان ماند.
و شما فکر کنم باز این وکالت امی قضیه را شما واگذار کرده
تا فعلا نامستم به می قضیه وکیل به قضیه فرخنده.
خب باز هم یک شنونده ما به نام حاجی کریم از ولایت زابل در تماس هستند.
بله، السلام علیکم به شما مهمانان عزیزان. سلام باش نویندان. چنان ما از خوار خود گفتش شنویدم، بسیار یک خوار با جرات و یک شیر گفته برش بگیم که در بین یک طبقه اوناست که این رقم نفرا پیدا میشه در افغانستان. ما بسیار افتخار میکنیم و از خوار ما سوال میکنیم که سن چند سال است، یکی از کدام ولایت هستی و یک قدر باز کسای میایه پالوید وکیل مدافعی هم هستی، آیا یک قبل انصاف هم میکنی که غریب و غربه؟ یعنی
میشه پاسخ بدم؟
بله، یا چه
سن ما گفتین چند سال است؟ من 35 سال عمر دارم و در قسمت قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن، چون من به دارالوکالی شخصی کار میکنم و شما میفهمین کسی که به دارالوکالی شخصی کار میکنه یعنی تمام مصارفش به عهده خودش است، از کرا تا کارمندای کمرای کار میکنن تقریبا 10 نفر پرسونل دفتر ما، سیداری و دریور و گپا. گرچه دفتر ما گرچه ما قبلا گفتم که ما فقط از کسایی که بضاعت مالی داره دفاع میکنیم، نه از کسایی که توان مالی ندارن. و او هم نظر به قضیه است. باز اگر کدام قضیه مراجعه میکنه که واقعا میفهمیم مستحق به کمک است، هم در قسمت فیس و هم بعض قضایی شده که تا رایگان برشان تعقیب کردیم. دلی. و دقیقاً که این احساس خصوصا در قسمت قضای خانما که حالا بس تبعیض به وجود نمیه، قسمت خانمایی که توان مالی ندارن و یا قسمت مردایی که ریش سفید هستن و پول کم دارن یا پا برشان کمک میکنیم.
خب در سلسله همین صحبت های ما که تا حالا با شما داشتیم، شما بیشتر از تهدیدات گفتین که در جریان قضای پیش برد قضای با تهدیدات مواجه شدین و بعض تهدیدات جدی هم بوده. به نظر شما زنا در بخش قضا وقت فعالیت دارن چگونه باید مسئولیت جانی داشته باشن و کیها بیشتر این مسئولیت؟
دقیق، بسیار سوال خوب. مثل قبلا برادر ما گفتن، ای که خانمی که در افغانستان و در نمی شرایط از خانه بیرون میشه و میخواد به جامعه خود خدمت کنه، چی در قضاست، چی در سارانوالیس و چی در وکالت است.
بله،
یعنی دقیقاً دولت باید این قسمت توجه داشته باشه، در حالی که فعلا خانم ها از این مسئولیتی که باید امنیتشان تامین شوه فعلا از این مسئولیت برخوردار نیستن. مثلا من وکیل مدافع هستم، قانون وکلای مدافع پیش بینی میکنه که وکیل مدافع و دفترش از تعرض مسئول است، این شخص نمیتونه که به این تعرض کنه. مگر امیال اگر یک کسی بخواد یک وکیل مدافع ضرر برسانه، بسیار با آسانی میتونه. خود اوضاع امنیتی قدر وخیم و خراب است که شما دیشب دیدین که حتی خود پلیس هم به او وضعیت پست حمله میکنن، از بین میبرن در روی سرک مردم مثلا از بین میبرن. نه تنها به خانم ها، دولت در مقابل دیگر ها هم تا فعلا نتونسته که مسئولیت از اونها و خود امنیت جونی از اونها یا مالی از اونها تامین کنه، گرچه مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت است.
و تا جایی که ما در جریان هستم بعضی کسا شنیدیم که خوش دارن مثلا وکالت بکنن در این بخش قضا فعالیت داشته باشن، اما تا یک حد که تحصیلاتشان پیش میره بازم او انتخاب خود کمک تغییر میتن در بخش دیگیش میرن، که یعنی میترسن که باز با مشکل و خطر مواجه بشن.
دقیق، ما تقریبا 1.5 سال قبل یکی از وکلای مدافع ما در ولایت لغمان فکر کنم اونا به شهادت رسیدن در جریان وظیفه از طرف جانب مقابل قضیه.
بله.
و اینی قضایا خصوصا وکلای مدافع طبقه اوناس به دو دلیل، یکی که خود وکیلای مدافع طبقه اوناس هستند دل سرد میشن، میترسن بالاخره که با کدام مشکل مواجه نشن، یکی از طرف فامیلا باز ممانعت صورت میگیره.
بله بله.
چون فامیلا اینجا ملامت نیستن، وقتی که اوضاع بد امنیتی رو میبینن ناگزیر هستن که بالاخره اونا را مانع شون.
فکر کنم یک تماس دیگه هم داریم از
زبیر میمان شما از برای امدی از خاطر امدی تلفن کرده بود تو ممیت خانوم های شجاع را فامید دایم دن برنامه تن بحط کنین که تا خانوم های دیگه هم هست که مثال تحصیل مسیلش کلش خلاص کرده، خالی جرات کاری نداره.
بله.
مگم گپای نمدی را که بشنوه هم جرات پیدا میکنه در این دفتر را دیگه کار میکنه، وقتی خانوم که در دفتر نباشه در جامعه ما شما ضرورت است که باید خانوم ها کار کنه دیگه. تا خانوم ها را ما میشناشم که جرات نداره، مثل تقاضای منوی شماست که از این برنامه خوبی شما که نمیت خانوم ها را دائم دعوت کنین که من گپای دیگه خانوم ها بشنوه و هم جرات پیدا کنه که در دفتر ها کار کنه، بفهمه که در دفتر کدام تعدید کدام دیگه نیست. خواه من خواه تعدید خواه کم و توم هست، خواه مثال میت خانوم ها که باز خودشان صحبت کنه از دن خود بازم دیگه خانوم هم با جرات میشه میت دلوار از خانه برو میشه برای کار.
تشکر برادر ما زبیر جان از ولایت قندهار. یک شنونده دیگه هم داریم.
سلام علیکم عاشق جان، سلام خود به شما به میمان و محترم شما تقدیم میدارم.
ستاره
خانزاده شما سوالی بالا ما را بکنم.
بفرمایید خانزاده
شما. از میمان و محترم شما سوال من اینه است که از این وقتی که به میمان وکالت آغاز کرده از چند نفر از چند قضیه یه وکالت کرده به این محاکم، ولی سوال دوم همه یه است به این محاکم که عدالت میکنه یا که رشوت خوری وجود داره، تا به چی اندازه عدالت وجود داشته که نامی قضیه را فیصله میکرده، چقدر پول بدیمه پردازه که مثلا یه وکالت میکنه که میگذیم آدم هایی که توان مالی داره مثلا از اینا ما وکالت میکنیم، از این آدم های غریب از اینا وکالت میکنه، یعنی یا چقدر پول مالی به اینا میپردازه از یک نفر که اینا وکالت میکنه، یعنی میره اگه جواب تخمی میره بانی میکنه.
تشکر آخرزاده.
تشکر، بسیار کوتاه سوال اولشون جواب میتم که من تا فعلا شاید از 1000 یا اضافه تر از 1000 قضیه جنایی، قضیه فامیلی، تجارتی و ملکیت مدفع کرده باشم، و ای که چقدر در این قضایی که مدفع کردیم عدالت وجود داشته و عدالت تامین شده، شاید امی مستمعینی که آواز ما را از طریق قضیه برنامه مشنون و در خود ولایت کابل به حیث قاضی یا سارنوال ایفای وظیفه میکنن،
بله،
اونا به تمام منا ما را میشناسن که ما به خاطر دفاع از حق موکل خود خیلی قاطع ایستاد شدیم، نه به عنوان از یک بدلای لافاقی، بلکه با استدلال، با دلیل، با برهان بیگناهی معکل خود را یا حق معکل خود را ثابت کردیم، و شاید در قضایی که ما دفاع کردیم اگر ما او را یک ریسرچ یا تحقیق دوره بتا کنم، شاید از 100% 2 یا 3% از اینکه یعنی ما بازنده بودیم در مطابقه قضایا تمامش برنده بودیم، و این دلیلی بوده که ما خیلی پاک فقط با صداقت بدون از اینکه از رای رشوه و از کمیشن کاری و از دیگه پاک کار گرفته شده باشه، فقط با استدلال، برهان، منطق و دلیل ما در جلسه قضایی حاضر شدیم، دفاع کردیم و به مدل است که زیاد از قاصبا و کسایی در ارگان عدل قضایی کار میکنن ما را به می صفت میشناسن.
بله.
و اینکه ما چقدر پول میگیریم.
بله بله.
پول در قضایا متفاوت است، مثلا ما قضیه ملکیت کار میکنیم، شاید قضیه ملکیت 2 سال 3 سال در محاکم وقت میگیره، یا مثلا یک قضیه قتل شاید 1 سال وقت بگیره، یا شاید تحقیقات از خیلی جنجالی باشه، و یا یک قضیه ترافیکی بسیار آسان است، شاید در یک روز، شاید در یک هفته خلاص شود. یک قضایا مختلف است، ما نمیتونیم که یک فیس تعیین شده و چون قرارداد بین وکیل موکل به ترازی و توافق طرفین صورت میگیره، شاید ما در یک قضیه مثلا به 20000 افغانی به توافق میرسیم، در یک قضیه به 100000 افغانی به توافق میرسیم
و دقیقا
نظر به قضیه جنجال کار و نظر به بضاعت یا توانایی مالی موکل. ما قضیه رو میبینیم که خانم از به کمک ضرورت داره یا یک آقاز به کمک ضرورت داره، شاید ما قضیه رو از 20000 بگیریم و یک کس یک توانایی مالی داره شاید از 40000 بگیریم.
بله، شما گفتین که بیش از 1000 قضیه را تا به حال در جریان همین 12 سال تجربه کاریتان پیش بردین، چقدر قضایای زی مربوط خانم ها میشده؟
ما ابتدایی که به دفتر قانون قشون که بایس وکیل مدافع استخدام شدم، ما اونجا چون پالیسی دفتر قسمی بود که تنها صرف باید از قضای خانم ها دفاع میکردیم، ما اونجا فقط صرف از قضای خانم ها دفاع میکردم و شاید ما 4.5 صد قضیه یا 400 قضیه را در دفتر تعقیب کردم و از این تعداد شاید 200 یا 250 زی مربوط خانمایی بود که با محاکم فامیلی مشکل داشتن یا مظنون متهم بودن، مظنون دفاع کردم. و بعد از فعلا از وقتی که ما با اومدیم به یعنی از سال 1389 به این طرف در دارالوکالی شخصی، شاید به تعداد 100 یا 200 قضیه را من بازم از خانم ها داشته باشم، منتها آمار دقیق به دسترس من نیست که چقدر بوده،
یعنی در حدود
یعنی از 200 قضیه 300 قضیه بالاتر است.
بیشتر قضایایی که شما وکالتش به دوش داشتین خصوصا در بابت خانم هایی که متضرر بودن، موضوعات یا خشونت از کدام بابت بوده، چی نوع خشونت داشته؟
قضایایی که ما بر از اونها وکالت کردیم عوامل مختلف داشته.
بله.
و از زیادتر قضایا تفریق به سبب ضرر بوده ناشی از خشونت‌های فامیلی بوده. که این خشونت‌های فامیلی یا ناشی از اقتصاد ضعیف فامیل بوده یا ناشی از ازدواج‌های اجباری بوده. بله. یا ناشی از بد و بدل و گپا بوده و یا ناشی از زیر سن بودن ازدواج بوده. و حتی قضایا رو داریم که منجر به قتل شده.
خب شما از زمین بررسی قضایایی که تا به حال پیش بردین، خصوصا در بابت خانما، وضعیت خانما رو در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
خشونت متاسفانه در افغانستان کاهش پیدا نکرده. گرچه بعض وقتا سوال بلند میشه که آیا آمار بلند رفته، آمار خشونت بلند رفته یا ثبت قضایا در ارگان‌های عدلی و قضایی بلند رفته. متاسفانه کدام تحقیق علمی در افغانستان در این مورد صورت نگرفته و تا هنوز معلوم نیست که آیا آمار قضایای خشونت در افغانستان بلند رفته یا آمار ثبت بلند رفته، یعنی به این معنا که آیا خانم‌ها آل فعلا این توانایی را پیدا کردند که خشونت از چارچوب خانه کشیدن و ارگان عدلی و قضایی و آمدن ادعا کردن و یا ای که نه واقعا خشونت منتها یک چیز تجربه شخصی از قضایا است. این است که در سالهای اخیر خود شیوه های خشونت تغییر کرده، یعنی به این معنا که قبلا مثلا اگر شامل لتکوب بود، حال شامل بریدن گوش اعضای بدن خانم یا مثلا شامل بسیار انواع شنیع خشونت که مثلا پرتاب کردن، مثلا سوزاندن، مثلا
تیزاب
پاشیدن، اینی است که تغییر کرده شیوه های خشونت. فعلا در ارگان عدلی و قضایی ثبت قضایا به اوج خود رسیده. واقعا نگران کننده است. وقتی ما به سازمان ملی من خشونت علیه زن مراجعه میکنیم، به صدها قضیه اونجا است. وقتی میریم به محکمه فامیلی بدلیزا که ده ها 20 30 40 تا زن بدلیز شیشته و دستشان به گردن شوهرایشان است. و برعکس روزایی که طلاق کی واقعا خیلی نگران کننده است، آمار طلاق خیلی در محاکم بالا است، روزای که تقسیم اوقات محکمه به منظور اجرای طلاق است، تعداد زیاد از شوهران میان و اوج طلاق اجرا میشه که واقعا اگر جلو از این گرفته نشود خیلی نگران کننده است.
بله، کاملا.
چرا؟ به خاطر که خود وقتی که خانم شوهر ازم جدا میشه، وقتی که طلاق واقع میشه، اطفال کجا میمونه بی سرنوشت؟
دقیقاً. خب خانم رایل، وقتی یک قضیه را میبینین که بسیار حاد است و بسیار خانم متضرر شده، شما چقدر خودتان تحت تاثیر قرار میگیرین؟
گرچه حال من افتخار میکنم که من میتونم از حق کسایی که حق از اونها تلف شده، من میتونم که جرأت به محاکم استاد شوم و مطالبه حق از اونها را کنم. مگر اگر بریم به بود روانی از اینکه چقدر تاثیر میگذاره، یعنی روزانه ما با قضایی که خصوصا در مرحله که طلاق بین زن و شوهر اجرا میشه و طفل که سن ازانت از این تکمیل میشه از مادر به پدر تسلیم میشه و یا برعکس دو طفل از پدر به مادر تسلیم میشه، خصوصا حالت که طفل از مادر میگیرن و به پدر تسلیم داده میشه، شما باور کنین که گرچه یک وکیل مدافع بسیار شجاع باید باشه به خاطر دفاع از حق، ما قلبم گیریه کرده.
گاهی وقت شده که شما مثلا بعض قضایا که راجع میشه و اینطور عطس بزنید که این طرف عقب جانب نیست و از گرفتن وکالت و قضیه خودداری کرده کرده باشید؟
هر وکیل مدافعی که ابتدا قضیه را میگیره اول مصاحبه را با پایواز موکل انجام میده. ما تمام اوراق هم میخواهیم، علم خود را در قضیه هم تکمیل میکنیم که آیا گرچه ما نمیتونیم که پیش از حکم محکمه تعیین کنیم که آیا این بیگناه است یا باگناه، منتها احتمالاً میتونیم از نظر به دلایلی که را میکنه حدس بزنیم که آیا این قضیه چقدر دلایل به نفع است و چقدر دلایل به ضرر است. اون مو زمان ما تشخیص میکنیم که این قضیه را بگیریم یا نگیریم. در ده ها مورد شده وقتی قضیه به ما اومده، ما اسنادش ملاحظه کردیم، دیدیم که مثلا برعلی از این دلایل وجود داشته، ما به نحوی او قضیه را یا مثلا فیس اضافه گفتیم یا بالاخره به یک شکلی خواستیم که او قضیه را نگیریم. مون تا باز در نهایت بعض قضایایی است که خیلی مبهم میباشه، تشخیص کردن با وکیل مدافع خیلی سخت است که آیا کدام طرف از یک بجانب است. در او قضایا رفتیم فقط منتظر حکم قاضی بودیم. مون تا ما وظیفه خود را به مو صداقتی که با موکل خود قرارداد کردیم و پیمان بستیم، به مو صداقت ما قضیه را تعقیب کردیم.
بسیار وقت گفته میشه که در برخی از قضایا زنان متضرر دوباره متضرر واقع میشن، یعنی نتیجه به نفع مردان رو میکنه. از این بابت گاهی وقت شما یعنی امو تلاش و کوشش کردین تو شده که بهتر رفته باشه؟
قضیه فرخنده یکی از مثالای روشن بود که یک متضرر بر بار دوم متضرر شد و حکم که در محاکم صادر شد بر رضایت از اینا نبود.
دلی.
مثل از این ده ها قضیه دیگه هم مثلا شاید اگر ما وکالت نکردیم وجود داشته باشه. من تا یک چیزی که ما میخوایم در مورد از صحبت کنم این است که یک دوسیه که درست میشه از ابتدا توسط پلیس کشف میشه، مطابق قانون اساسی کشف جرم توسط پلیس صورت میگیره، تحقیق جرم توسط سارنوال صورت میگیره و حکم توسط قاضی صادر میشه. بنابراین وقتی که کمکاری ها در پلیس سارنوالی وجود میداشته باشه، باز حکم محکمه به اونو طرف میره که یک زن متضرر دوباره متضرر میشه. و ما از امی آدرس برنامه شما اتو توقع دارم از ارگان های عدلی و قضایی و پلیس که اینا مطابق قانون با در نظر داشت مکلفیت های وظیفوی خود قضیه را از ابتدا مستند سازی کنن، اونم وظایف را که قانون بهشان داده، تا هم جای انکار بر متهم باقی نمونه و هم او خانم متضرر که متضرر است یک بار دیگه متضرر نشود.
بله. خب گفتم میشه که در بخش قضا در کنار قاضی مرد قاضی زن هم وجود داره. بله. و زنان در افغانستان داریم که در بخش های حقوقی و جزایی احوال شخصی و حقوق فامیل در محاکم فامیلی فعالیت میکنن. به نظر شما می حضور اونا و می فیصدیشان آیا کافی است در شرایط کنونی افغانستان؟ که
نه خیر، تجربه که ما داریم گرچه امور دقیق به دسترس من نیست، فکر میکنم یک دو سه سال قبل بود گفتن 250 قاضی از طریق مجمع قضات به نشر رسیده بود. 250 قاضی
در کنار قاضی مثلا وکیل مدافع یا سارنوال زن اینا همیشون کسایی که
ما امیال از نه خیر ما امیال از به انجمن وکلای مدافع شاید ما تقریبا 5000 وکیل مدافع داریم در مجموع و از این 5000 در سراسر افغانستان شاید ما 7 یا 800 نفر وکیل مدافع طبقه اوناز داشته باشیم. ده. شما فکر کنین در مطابقت با این آمار که قضایا مثلا قضای خشونت قضای فامیلی 800 نفر وکیل مدافع در تمام افغانستان اصلا کافی نیست و باید وکیل مدافع زن ازدیاد پیدا کنه. و یکی از دلایلی که ما نمیتونیم فعلا وکلای مدافع زن ازدیاد با خود داشته باشیم، چالش‌های وکلای مدافع با ارگان‌های عدلی و قضایی است که بنانی سبب میشه که وکلای مدافع اول بیان جواز بگیرن و بعد از او بیت تحویل کنن یا اینکه اصلا اقدام نکنن که وکیل مدافع شون. و به می قسم در ولی و قضا ما هم فکر میکنم که تعداد قضات زن خیلی کم است. حتی ما شاید در ولایت ولسوالیا قضات زن ما اصلا شاید نداشته باشیم.
گفته میشه که با وکلای زن برخورد دوگانه میشه در جریان وظیفه، برخورد تعبیرآمیز میشه. شما گاهی وقت از این بابت با مشکل مواجه بودین؟
خوشبختانه در اون زمانی که ما وکیل مدافع شدم و تا حالا که آمدیم، چون هم زیادتر معرفت دارن میشناسن و همیشه با استدلال قانونی گپا پیش رفتیم، ما فعلا با این مشکل تعبیر مواجه نشدیم. من تا تایید میکنم معاون انجمن و منیس رئیس کمیته زنان انجمن تایید میکنم که بعض از وکلای مدافع زن مثلا به ما شکایت میارن که رفتار تبعیض‌آمیز با موکلشان با خودشان یا مثلا بعض مسائل دیگه مشکلات چالش ها وجود داره.
میشه که در مورد خود شما بعض سوال داشته باشیم؟ زندگی شخصی تان میشه که بگوین که پیش بردی وظیفه تان چقدر حمایت میشین؟ آیا بعض وقت موانعی وجود داشته نداشته نظر به مشکلاتی که سر راه شما میامده؟
بله، ما قبل از این عروسی نکرده بودم، فامیل پدرم بود، ما از طرف برادرها از طرف فامیل خصوصا از طرف مادرم ما خیلی حمایت شدم، خصوصا مادرم در قسمت ختم دروسم در قسمت فاکولته در قسمت وکیل مدافع شدنم خیلی زیاد تلاش کردن و خیلی مرا حمایت کردن. گرچه در ابتدا بر فامیل ما یک موضوعی باور نکردنی بود. وقتی که من میگفتم وکیل مدافع میشم، میگفتن در این شرایط وکیل مدافع یک زنی چی منا؟ و اونم تو به ولایت کابل که به خاطر گرفتن تذکره مرکز اجازه نمیداد ما برم. تو تمام روز باید به ولایت کابل بوری و با نظارت خانه و با بندی و با یا سرکار داشته باشی یا مثلا به مبس، چون شما میفهمید که از لحاظ عرفی موضوعات خیلی چی است که یک زن داخل بندی خانه نظارت خانه شوه با یک بندی ملاقات کنه. برشون مشکل بود و خصوصا وقتی که من دارو لوکالی شخصی را گرفتم و خوشبختانه وقتی که من عروسی کردم شوهرم ابتدا استاد پانتون بودن و بعد از نامزدی ما اونا هم وکیل مدافع شدن و مسلک هستن. واقعا یک مرد مسلمان هستن، خیلی زیاد مرا حمایت میکنن در مسائل روابط خانوادگی. فقط اونمو احکام شریعت داره، اونمو احادیثی که از پیغمبر در رابطه با خانواده گفته شده تمام از اونو رعایت میکنه. از ستیشدم اگر بالاتر یک ویزا دیگه می بود مزروی شوهرم در مقابل خود و حتی در قضیه تهدیدی که من تهدید میشدم حتی متوجه ما بود و بعض وقتا با ما یک جا می بود که باش من همی ترس که دقل دارم یکم تر شوه کاهش پیدا کنه.
همیشه موفق باشین. خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین دعوت ما رو پذیرفتین.
تشکر از شما هم چنان که مرا دعوت کردین و زنده های شما مرا تحمل کردن.
تشکر. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar